بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند بزرگ ماها را از نمازگزاران، روزداران، اهل تقوا و صلاح و صداد و اهل یقین، اهل یقین قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده وقت کوتاهی رو در این مسجد محترم باشم. از اظهار محبتی که صدیق گرامی مجنوای سالهی کردن تشکر میکنم. مطابق معمول اگر موافقید همین صفحهی که دوستمون با صوت خوبشون تلاوت کردن یک بعضی مطالبش رو عرض کنیم و انشاءالله از این کتاب عزیز درس بگیریم، عبرت بگیریم. دیشب اگر در تکیه درب قلعه بودید من اشاره کردم که این کتاب و قرآن نه فقط نیاز مسلمانان هست، نه فقط جامعه اسلامی نیاز داره، این کتاب رو بشر نیاز داره و ما عقیدمونه که تا بشر به قرآن راه پیدا نکنه، تا این قرآن حاکم نشه در سرتاسر هستی، بشر به سامان نمیرسه. باید یک قدر قدرتی، یک مصلح بزرگی، سترگی سخت و سفت بیاد و این قرآن رو حاکم کنه. البته مردمم بپذیرن، پذیرا بشن، در این رشد مردم به جایی برسد که براشون پذیرش قرآن آسان باشه. ولذا اول کاری که امام باقر میفرماین امام زمان میکنن رشد مردم رو بالا میبرن، که امام زمان با یک مردم رشید طرف باشن. و البته اون زمان قرآن حاکم میشه و حق مطلق سیطره پیدا میکنه. حالا به هر صورت قرآن چنین کتابیه. در این صفحهی که خواندم مطالب متعددیه، من برخی مطالبش رو عرض میکنم. اولین مطلبی که در آیه 120 اشاره میکنه قرآن کریم اینه که گناه رو تقسیم میکنه به گناه آشکار و گناه پنهان. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. البته باید متوجه باشید، حالا صدا هم ضعف میشه، بعضن دوستانی که گوش میکنن توجه کنن. منظور از این تقسیم این نیست که بگه مردم بعضی گناه آشکار میکنن بعضی گناه مخفیانه. یه وقت اینجوری کسی ترجمه نکنه، مثلا کسی روزه‌خواری میخواد بکنه، میان کنار پارک، کنار خیابان، کنار کوچه، یه نان دست میگیره یا یه سیگار دست میگیره، سیگار میکشه، نان میخوره. اما یه دفعه همینو میره یواشکی تو منزل انجام میده. اولی گناه رو آشکار انجام داده، دومی گناه رو پنهان. قرآن اینو نمیگه. الان قرآن میفرماید خود گناه جنسش بعضن آشکاره بعضن مخفیه. حالا من نمیخوام یه شب آمدم اینجا خاطر شما رو مثلا بترسانم، ولی عزیزان بزرگواران باید بالاخره حواسمون باشه دیگه، احتیاط بکنیم. قرآن میخواد بفرماید که گناهانی که ظاهره و گناهانی که یا اسمی که باطنه، خود طرف هم نمیفهمه. خب بعضی وقتا یه گناهیش آشکار، حالا یه نفر مثلا شراب بخوره، حالا یه نفر بی خود بزنه تو صورت یه نفر، همین یه نفر کیف یه نفر رو بقاپه، خب این گناه آشکار. اما بعضی وقتا هست گناه حس نمیشه ولی گناهه. مثلا یه کار خیلی میکنه، بعدن دیگران میفهمن، ازش تعریف میکنن، خوشش میاد. ریا خیلی وقتا گناه پنهانه. حالا لازم نیست حتما گناه به معنای گناه فقهی باشه، ممکنه به معنای کجی، ناراستی. شاید چیزی آقایان خطرناکتر از علاقه به دنیای حلال نداشته باشیم. من نمیگم دنیای حرام ها، دنیای حلال. دنیای حلال که میدونید حرام که نیست، آدم دوست داشته باشه دنیا رو، دوست داشته باشه پست و مقام و ریاست رو دوست داشته باشه، خوشش بیاد از مقام، خوشش بیاد از پول، کارخانه. اصلا دفترچه بانکیش رو نگاه میکنه، کارت بانکیش رو نگاه میکنه، یه عدد اول داره با 10 تا 0 کیف میکنه. مال کسی هم فرض کنید نخورده، حالا فرض کنید دنیای حلال. ولی میشه گفت اینها اسمه، یعنی مریضیه، ولذا بیچارش میکنه. این که آقایان خواهران در روایت آمده، در روایات آمده حب و دنیا رأس و کل خطیئه، ترجمهش میشه علاقه به دنیا شاخ و در رأس هر خطاییه. حب و دنیا رأس و کل خطیئه. این منظور دنیای حرام نیستا، یه دفعه ترجمه نکنیم حب دنیای حرام. نه، اصلا اگر انسان به دنیای حلالم وابسته شد، ببینید من نمیخوام بگم از دنیای حلال کسی استفاده نکنه، بالاخره خود ما استفاده میکنیم، شما استفاده میکنید، اشکال نداره، طیب طاهر. اما اینکه انسان وابسته بشه به این دنیا و بره تو دلش لانه کنه حب دنیا، این از گناهان
یا اسم باطنه، یعنی آشکار نیست. تا الان هم دیدید هیچ کس رو نگفتن این حب دنیا داره پس گناهکاره به اون معنا، ولی قرآن میفرماید اینها رو هم باید کنار بذاریم. یه مثال دیگه بزنم تمامش کنم. طرف مثلا غیبت میکنه، غیبت میکنه، میگی غیبتش نکن، پشت سرش حرف نزن، میگه فاسقه، واجب الغیبه هست. میگیم یا نمیگیم گاهی وقتا؟ یا مثلا میگه اگه نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده یه فاتحه براش بخونید، یه فاتحه میخونن شروع میکنه. خب من از شما سوال میکنم غیبت فاسقو میشه کرد؟ اگر مؤمن شیعه، حتی ما که میگیم مسلمان، شیعه هم توسعه میدیم، اگر مؤمن باشه شیعه باشه، حالا ممکنه فاسق هم باشه، بله یه فاسق خطرناکیه. مثلا ما میگیم لوش میدیم، اون یه حرف دیگه است. نه، یه کاسبیه، تو محل داره زندگی میکنه، خانمی یا آقایی، حالا ممکنه نمازم نخونه، خیلی بده، اما ما نمیتونیم غیبتش کنیم. از کجا اومده حضرات واجب الغیبه هست؟ یعنی چه واجب الغیبه؟ یا مثلا مرده، میگه اگر نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. خب من از شما سوال میکنم، شما اهل مسجدید آقایان خانم ها، مگه میشه مرده رو غیبتش کرد؟ هزار سال مرده نمیشه غیبتش کرد. مرده احترام داره، ولذا اگر کسی جنایتی بکنه نسبت به مرده دیه داره. اگر جسارت کنند به قبر یه مؤمن، حالا بره مثلا فرض کنید یه نجاستی کثافتی بریزه رو قبر یه مؤمنی، گناه داره. اگر بخوان شلاق بزنن تعذیر بکنن، تعذیر داره. یعنی چه که حالا که مرده میگم، اگه نمرده بود نمیگفتم. حالا جالب اینه ببینید شیطان هم چقدر زرنگه، برای اینکه وجدانش راحت کنه اول میگه حالا یه فاتحه براش بخونی که مثلا میخواد غیبتش کنه دیگه، یه فاتحه براش بخونید بعد پدرشو در میاره. اینا بعضن میشه گفت مثلا گناهان باطن، البته باطن برای بعضیا، ولا کسی مسئله بلد باشه که اینا جزء گناهان آشکاره. خیلی آیه زیباییه. من با اینکه خب ده‌ها بار این آیه رو خوندم و رد شدم، حالا که امشب توفیقی شد این صفحه اومد، دارم دقت میکنم، حس میکنم چقدر مطلب داره این آیه. به یقین براتون بگم اگر یک ماه رمضان یک مفسری همین آیه رو تفسیر کنه، ظاهر الاسم و باطن الاسم رو پیدا کنه، بشماره، گفتگو کنه. حالا باز میگم چون صدا ضبط میشه، بعضی ها طلبن، دانشجو هم بعدم گوش میکنن، حتی این میتونه موضوع پایان نامه باشه، موضوع مقاله باشه، موضوع پژوهش باشه. رو همین آیه 120 سوره انعام یه فاضل حوزوی یا دانشگاهی کار بکنه. من این پیشنهاد رو میدم، آنو بعدن دیگران گوش میکنن، میتونن این موضوع رو بردارن برای کار. خب اگر اجازه بدید من یک آیه دیگه هم اشاره کنم و کفایت میکنه. آیه بعد آیه 121، یه تکش، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. ببینید این آیه اشاره میکنه به یه جریان، مخصوصا من و شما که حالا مثلا میگن دوره آخر از زمانه، خیلی باید دقت کنیم، خیلی باید دقت کنیم. قرآن میفرماید شیاطین یعنی نیروهای خبیث، نیروهای شر، فاسد، مفسد، اینها دائم به همدیگه القا میکنن شبهات رو تا شما مسلمانان رو مبتلا به شبهه کنن. و اگر شما دنبال شبهه اونا رو بگیرید انکم لمشرکون، شما میشید مثل اونا، از زمره مسلمانان خارج میشید. حالا قصه چیه؟ قصه ببینید این بوده که مشرکین، این شیاطین هم لازم نیست موجودات جن باشه، این یعنی همین شیطان انس، سران کفر، اصحاب زلالت و گمراهی، اینا هر روز یه شبهه درست میکردن. یه روز میگفتن العیاذ بالله پیامبر ساحره، سحر میکنه که اینقدر قشنگ حرف میزنه. خب بی انصاف، خب یه کمی هم بذار به حساب هنر پیغمبر، هنر خدا. یه بار العیاذ بالله میگفتن پیامبر دیوانه است، نسبت جنون میدادن و هر روز یه شبهه درست میکردن. مثلا یه شبهشون که تو همین صفحه آمده، پایین صفحه من وارد نمیشم، میگفتن خود چرا فقط برای پیغمبر، برای محمد وحی بشه. این چه کاریه؟ خب اگر بناست جبرائیل نازل بشه، خب مستقیم بر خود ما نازل بشه. این که بر قلب پیغمبر یا بر پیغمبر نازل بشه، بعد پیغمبر بیان برای شما بگن، چه کاریه؟ مستقیم جبرئیل میتونه بیاد مستقیم به شما بگه. که بعد قرآن میفرماید الله اعلم حیث و یجعل رسالته، پایین صفحه است. هر کسی ظرفیت رو نداره، ما رسالت نبوت رو به هر کسی نمیدیم. هر قلب ناپاکیزهی که قابلیت نداره، خب ما به یه نفر میدیم، شما نگاه کنید معجزه‌ام میدیم، خواستی تسلیم بشید، نخواستید لجاجت کنید، بالاخره یه جایی به حسابتون میرسید. میخوام بگم ببینید هر روز ها یه بهانه ای درست میکرده، حتی یه جریانی درست کرده بودن، حزبی رو که شما بیرید صبح مسلمان بیشید، بعد نماز جماعت صبح برید مسجد پیغمبر بگید یا رسول الله ما مسلمان شدیم، بعد از ظهر فرداش هفته بعدش بگید نه ما رفتیم مسلمان هم شدیم، دیدیم هیچی نداره این اسلام، هیچی نداره، ما برگشتیم. که اینجاست که قرآن میگه این توبته است، اول روز ایمان بیارن، آخر روز کف ببرزن. خیلی خطرناکه. مثل کسی که فرض کنید مثلا میره دنبال یه عالم، دنبال یه استاد، بعد یه هفته میاد میگه من رفتم یه چیزایی از این آدم دیدم، یه چیزایی دیدم. اگر رو توطئه باشه ها، دروغ باشه، خب خیلی ها باور میکنن، میگن این رفت مسلمان شد، دست پیغمبر رو بوسید، اسلام آورد، منتها بعد معلوم شد اسلام خالیه، توهیه. یعنی انواع و اقسام توطئه ها رو داشتن. ولی من به شما بگم اگر این توطئه ها، اگر این توطئه ها زمان پیغمبر قابل شمارش بود، 1, 2, 3, 4, 5, 6، الان دیگه شبهه و توطئه قابل شمارش نیست. من گاهی در حوزه به اساتید و طلاب که میرسم میگم نگید عصر کتب زلال، علمای ما میگن کتب زلال، یعنی عصر نوشته های گمراهی، کتاب های زلال. میگم بگید عصر امواج زلال، عصر امواج زلال. کتاب نیست، دفتر نیست، اما امواج زلاله. این گوشی ها یه شماره میزنه، حالا هرچی درخواست کنه براش میان. راست، دروغ، شبهه، غیر شبهه. و متاسفانه خیلی هم باور میکنن اینا. هم ببینید یه چیز نگم، حالا باز مثلا گاهی وقتا رسانه های ما وقتی میخوان دروغ بگن بلد نیستن. دروغ که میخوان بگن بلد نیستن. مثل اون بچه ایه که رفته بود پشت رخت خواب قایم شده بود، باباش داشت دنبالش میگشت که بگرده پیداش کنه بزندش. هی میگم بابا من پشت رخت خواب نیستم، من پشت رخت خواب نیستم. فکر میکرد بابا مثلا گول میخوره، رفت پشت رخت خواب پیداش کرد. بعضی وقتا دروغ گفتن ها اینه، اما واقعا بعضی وقتا هنرمندانه است. دروغ یه تکنولوژیه، یه هنره، جوری تنظیم میکنن، جوری تنظیم میکنن که مقصود خودشون رو برسونن در حالی که واقعی نیست. ما خودمون، چون من گاهی با روزنامه ها مجلات مصاحبه میکنم، همه مصاحبه منو میاره، ولی مثلا مصاحبه منو میاندازه تو دو تا مصاحبه دیگه، اصلا اونی که من میخواستم بگم نشون نمیده دیگه. میدونی چی میشه؟ جوری قرار میده. دروغم نگفته ها، دروغم نگفته، این حرفای منو زده، اما یه جور تنظیم کرده، یه جور تیت زده، یه جور ردیف کرده که خواننده همم که فرهیخته نیستن، استاد دانشگاه و حوزه و فرهیخته نیستن که میخونه خود یه جوانه میگه فلانی هم اینو داره میگه. یه چیز دیگه هم داریم، نمیخوام صحبتم طولانی بشه، به نام راست ناقص. این اصطلاح رو ما زیاد به کار میبریم که من میگم بعضی از راستهای ناقص بهتر از دروغه. اونی که نوشته درست نوشته ها، طرف هم گفته، ولی یه جمله دیگه هم گفته اونو نمیاره، و این یه جور نشون میده. و یه کسی مثلا فرض کنید انتقاد کرده از دولت، مثال میزنم از نظام، حالا فرض کنید یه دو تا خدمت دولت رو هم گفته. خب این اگر خدمته رو بیاری، انتقاده رو نیاری، میان فلانی طرفدار دولته، ببین خدمت دولت رو گفته. اگر خدمتش رو حذف کنی، اون قسمت انتقاد رو بیاری، میگن نگاه کن جز مخالفینه، در حالی که بنده خدا منصفانه حرف زده، معتدل، چیزی که به نظرش رسیده. این میشه راست ناقص. ببینید ما تو دنیای عجیبی هستیم، دنیای امواج زلال. من نمیخوام اینا رو برای شما بگم، من الان چهره ها رو نگاه میکنم، چهره های عزیز فرهیخته. حالا چه اونایی که تأثیر کرده هستند و محضرشون هستیم، چه بعضی از شما مسجدی ها که اینقدر الحمدلله آگاهی دارید، فضل و کمال دارید که خطر کمتر میاد سراغتون، ولی متاسفانه خطر بیخ گوش خیلی ها هست. و امام صادق 1300 سال قبل پیش بینی کرده، 1300 سال قبل فرمود یه چیزی دست میگیره، کف دستش نگاه میکنه و از کف دستش اطلاعات میگیره. حالا این چی بوده این آدم که میدیده این گوشیارو؟ حالا اگه میگفتن موبایل میگیره، خب ترم میگه موبایل چیه؟ یه جور گفتن که 1400 سال بعد معلوم بشه. کف دستشو نگاه میکنه، اطلاعات میگیره. و بعد فرمودن صبح میکند مسلمان، شب میکند کافر، اصبح مسلما و امسا کافرا. متاسفانه داریم بچه هایی که پاکم هستن، پاکن پاکیزن، ولی یه چیزی رو اطلاعاتی بهش میدن، گفتم اونام بلدن چجور دروغ بگن، دوتا راست میگن، پرام میگه راست، اینو دیگه داریم میبینیم دیگه. بعد شروع میکنن اونی که میخوان الغا میکنن، ولذا میبینیم مثلا بابا مامان مسجدی روزه اهل حساب و کتاب، بچه اعتقاد نداره. حال اینا خیلی ها باید جواب بدن، البته فقط هم فضای مجازی نباید جواب بده، اونایی که این زمینه ها رو ایجاد میکنن با ناتوانی، با ندانمکاری، با چی با چی با چی، اونام هستن. ولی خب فضای مجازی هم سهم بزرگی داره، دشمنان این آب و خاک، دشمنان جوانهای این مرز و بوم هم سهم بزرگی دارن، ولذا هم داخلی ها باید حواسشون رو جمع کنن. من باور کنید هر جلسه گاهی مثلا باشه، یک بزرگی باشه، مقام مسئولی باشه، میگم یعنی بالاخره خیلی باید حواستون باشه، این بهانه نباید داد دست دشمن. و هم دشمن دیگه، اجمالا بحث رو تمام کنم، قرآن میفرماید ان الشیاطین، شیاطین شیطانها نیروهای شر، حالا شما بروزش کنید بگید امواج زلال، این گوشی ها با اون اطلاعاتی که بعضن میده، البته اطلاعات خوبم خیلیه، ولی خوب اطلاعات شرم هست، و الا عمده اطلاعات اطلاعات خوبه، ما خودمون استفاده میکنیم. امروزی ها میگن این آمار جالبه، بدانید میگن اگر همه تهران 4500 برابر بزرگ بشه، تهران نگفتن مثلا فلان شهر کوچیک، گفتن تهران 4500 برابر بزرگ بشه، نمیدونم که چی میشه، قطعا از کل ایران که، حالا قطعا هم احتیاط کنم چون باید کسی جغرافیا و اینا رو حساب کنه، یه چیزی میشه مثل ایران. و این تهران 4500 برابر بزرگ شده رو همه رو بکنن کتابخانه، قفسه بندی بکنن همه رو بکنن کتابخانه، بعد اطلاعات داخل این گوشی ها رو گوگل و چی و چی بریزن داخل این کتاب ها، تمام کتاب ها پر میشه. حالا این آمارم مال حالا نیستا، من از برخی از این روزنامه اینا من نگرفتم، از منابع معتبر به ما دادن، مال چند سال پیشه، حالا که دیگه هیچ، حالا که دیگه هیچ. گاهی شما مثلا راجع به یه شخصیت 20 تا کتاب پر میشه اطلاع راجع به یه شخص داخل فضای مجازی. البته حالا دقیق یادم نیست 1.25 میلیونیومش مسائل فساد و فحشا و منکرات و شبه هست، بقیهش مسائل علمیه، ولی همون 1.25 میلیونیوم، یعنی از 25 میلیون صفحه یه صفحه، باز از 25 میلیون صفحه یه صفحه اطلاعات خلافه، ولی خب جمعون میره سراغ همون. ولذا در عصر امواج زلال آقایان خانم ها باید مواظب بود. و این الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، فعلا فعل مضارعه، دلالت بر استمرار و همیشگی میکنه، نه فقط زمان پیامبر، نه الان، بلکه اگر ظهور حضرت صورت نگیره 1000 سال دیگه هم این آیه هست. البته انسان عقل داره، فطرت داره، میتونه تفکر کنه و تشخیص بده. پس دقت داشته باشیم انشاءالله اگر کسی هم حرفمون رو گوش میکنه با ادب با آرامش منتقل کنیم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرمایید. در لحظات احتیاج و تاریکی قبر، تاریکی صراط، تاریکی عرصات قیامت، نور قرآن رو به فریاد ما برسان. ترجمان قرآن، مفسر قرآن، زنده کننده قرآن، خدایا وجودش رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار، فرجش را معجل بگردان، ما را از بهترین سربازان و یاورانش قرار بده. خدایا کسانی که به قرآن، به اسلام، به ممالک اسلامی، به ایران خدمت میکنن، مراجع بزرگ، عالمان دین، رهبری، خدمتگزاران، نیروهای نظامی، انتظامی و شما مردم، و شما مردم هر کس خدمت میکنن، توفیق روزافزون عنایت بفرمایید. امیدواریم دعاها انشاءالله مستجاب بشه، امواتمون از این جلسه، شهدا امواتمون بهره‌مند بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من سهم خودم البته باید تشکر کنم از عزیزانی که از محلات دیگه میان، گاهی محبت میکنن، انشاءالله که مضاعف معجورم و مصاب. الحمدلله رب العالمین.